ساعت 6 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. روسیه میگوید از ماه آینده صادرات گاز به اوکراین تنها با پیش پرداخت انجام خواهد شد. دور دیگری از مذاکرات دو جانبه ظریف و اشتون در وین پایان یافت. و روند درمان بیماری قلبی میرحسین موسوی آغاز شده است. سلام، شنونده ارجمند، رضا ولی‌زاده هستم با یک مجموعه خبری تا 15 دقیقه آینده در کنار شما. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید شرکت دولتی گازپرام مجبور شده است از ماه آینده میلادی صادرات گاز به اوکراین را تنها به شیوه پیش پرداخت ادامه دهد. به گفته روسیه حجم بدهی های اوکراین به شرکت گازپرام به 3.5 میلیارد دلار رسیده است. پوتین بار دیگر گفته است که اروپا باید برای تثبیت اقتصاد اوکراین بیشتر تلاش کند و تاکید کرده که روسیه آماده ادامه مذاکره با مقام های اتحادیه اروپا است. اوکراین گذرگاه اصلی صادرات گاز روسیه به اروپا است و حدود نیمی از گاز وارداتی اروپا از روسیه از خاک آن کشور عبور می کند. مذاکرات دو جانبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون نماینده گروه 5+1 پس از حدود 3 ساعت پایان یافت. یک مقام وزارت خارجه آمریکا هم از ادامه گفتگوهای کارشناسی در طول روز پنجشنبه خبر داده است. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکرات هسته ایران گفته است که هنوز اختلافهایی وجود دارد و برای دستیابی به توافق نهایی همه موارد باید حل شود. دو طرف توافق کردند در این دور از مذاکرات تدوین متن توافق جامع نهایی را آغاز کنند. در خبر دیگر وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از قول فرزندان او خبر داده است که روند درمان آقای موسوی آغاز شده است. به گزارش کلمه دختران موسوی روز گذشته با پدر و مادر خود ملاقات کردند و با خبر شدند که نیروهای امنیتی اجازه دادند روند درمانی او پس از 2 هفته تأخیر آغاز شود. میرحسین موسوی چندی پیش برای انجام عمل آنژیوگرافی به بیمارستان منتقل شد و سپس به محل خسر خانگی بازگردانده شد. آقای موسوی دچار نارسایی قلبی است و به گفته فرزندانش درمان او چند ماه به تأخیر افتاده است. و اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرد که هیچ یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آن کشور نتوانستند اکثریت آرا را به دست آورند و رئیس جمهور جدید در دور دوم انتخابات مشخص خواهد شد. عبدالله عبدالله وزیر خارجه پیشین افغانستان با کسب نزدیک به 45% آرا و اشرف غنی وزیر سابق دارایی با بیش از 31% آرا رقبای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری خواهند بود. و ما دومین روز مذاکرات هسته‌ای تهران و قدرت‌های جهانی در حالی ادامه دارد که مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا این گفتگوها را مفید ارزیابی کرده. آقای مان در صفحه توییتر خود نوشته که به دنبال این جلسه قرار است نشست‌های دو جانبه و چند جانبه بعد از ظهر پنجشنبه در هتل محل اقامت هیئت‌های مذاکره در مذاکره کننده در وین انجام شود. هانا کاویانی گزارشگر نظامی رادیو فردا به وین در این باره با دینا اسفندیاری محقق انستیتوی بین المللی مطالعات استراتژیک در لندن گفتگو کرده و ابتدا ارزیابی کلی او را از فضای این دور از مذاکرات پرسیده است. دینا اسفندیاری در وین:
Firstly, it's important to say that we've basically come down to the wire.
آنچه مشخص است این است که در مقطعی هستیم که این مذاکرات به نقطه اصلیش رسیده. در دوره‌های پیشین مذاکرات طرفین همه کارت‌های خود را روی میز گذاشتند و حال به مرحله تدوین پیشنویس رسیدند. تا اینجای کار فضا مثبت است و همه میگویند که تیم ایران حرفه‌ای‌تر شده. موضع روشنی دارد و مذاکرات را مانند گذشته به بنبست نمی‌رساند. گروه 5+1 هم همینطور عمل می‌کند. در نتیجه به نظر می‌آید که مذاکرات بسیار حرفه‌ای دنبال می‌شود. مشکل همکنون این است که همه رویکرد خود را مشخص کردند. اختلاف نظرها آشکار شده و حال باید تلاش کنند که پلی میان آنها بزنند.
از فاصله یا اختلاف نظر صحبت می‌کنید. موضوعات مختلفی چه در رسانه‌های ایرانی یا غربی و در میان تحلیلگران مطرح شده. به نظر شما کدوم موضوع تاثیرگذارتر از سایرینه؟
It's pretty simple. In my view, the most critical gap will be centrifuge numbers.
ساده است. به نظر من تعداد سانتریفوژ ها مهمترین موضوع است. آشکار است که ایران میخواهد تا آنجایی که میتواند ظرفیت و توانایی داشته باشد و 5 به علاوه 1 هم میخواهد تا آنجا که میتواند از این ظرفیت بکاهد. صحبت های فراوانی درباره بازه زمانی که ایران میتواند به سلاح دستیابد مطرح شده که به نظرم رویکردی شناور است، چرا که گفته میشود که این بازه زمانی چند ماهه است. اما وقتی که به این فکر کنیم که ایران بخواهد سلاح درست کند، آن وقت بسیار طولانی تر میشود. صحبت از این است که برای کم کردن توانایی ایران باید تعداد سانتریفوژهای ایران به حدود 4000 برسد. این برای ایران غیر قابل قبول خواهد بود. از همین روز که ایران مدتی است درباره احتیاجات عملی تمرکز کرده است.
نظرتون اگه ایران نخواد برنامه تولید سلاح داشته باشه، چرا همچنان باید بر داشتن تعداد بالای سانتریفوژ تاکید بکنه؟
این دقیقاً یکی از موانع کار است، چرا که از سوی 5 به علاوه 1 درباره نیازهای عملی و واقعی ایران که صحبت می شود، به نظر آنها ایران احتیاجی به هیچ سانتریفوژ یا برنامه غنی‌سازی ندارد، چرا که روسیه برای نیروگاه بوشهر با آنها سوخت می دهد و در این صورت چرا باید آنها خود سوخت تولید کند؟ اما ایران می گوید نمی خواهد به سوخت روسیه احتیاج داشته باشد و سعی دارد مستقل شود. آنها می گویند که هرگاه ما با یک قدرت خارجی اتکا کردیم، در مقطعی توافق شکست خورده است. در نتیجه ایران معتقد است که می خواهد آنقدر سانتریفوژ داشته باشد که بتواند سوخت بوشهر و هر نیروگاهی که در آینده بسازد را در داخل تامین کند. در نتیجه این موضوع یکی از موانع اصلی بر سر راه است.
یکی از مسائل برای زمانبندی موضوع تحریم هاست که ایران در پی رفع اونها با یک توافق جامع. موضوع زمانبندی در این باره هم میتونه تاثیرگذار باشه.
مطمئناً هیئت ایرانی میداند که رفع تحریم ها چیزی نیست که بتواند یک شبه اتفاق بیفتد، خصوصا تحریم های یک جانبه و از همه مهمتر تحریم هایی که آمریکا بر ایران اعمال کرده است. برای رفع این تحریم ها احتیاج به زمان است. در نتیجه آنها میخواهند از دستیابی به این نتیجه در بازه زمانی مشخص هم مطمئن شوند.
موضوع دیگه که به موازات این مذاکرات اتفاق میفته، گفتگوهای ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمیه. برخی گزارش ها که از کندی پیشرفت این همکاریه. امروز مهلت 3 ماهه توافق دوم ایران و آژانس هم به پایان میرسه. آیا شما نشانه ای از مشکل در این راه مشاهده کردید؟
I think it's normal.
به نظرم این طبیعی است، خصوصا برای گفتگوهای فنی که در روندی با پستی و بلندی همیشه همراه است. این حادی است که طرفین در موضوعاتی که کمتر مناقشه برانگیز است پیشرفت سریعتری داشته باشند و در برخی موارد این روند سرعت کمتری دارد، خصوصا موضوعاتی که برای ایران بسیار مهم است. مثلا یکی از این مسائل بحث ابعاد احتمالا نظامی برنامه هسته‌ای ایران است، چرا که ایران راحت نیست که در این باره صحبت کند و رموز نظامی خود را فاش کند. اگرچه قدم‌هایی در این زمینه بر می دارد، اما نمی خواهد همه درها را به روی آژانس باز کند.
یکی از نظراتی که در هفته‌های گذشته در این زمینه مطرح شده از سوی رابرت آینهورن، مشاور پیشین دولت اوباما در زمینه برنامه هسته‌ای ایران بوده که گفته آژانس بهتره برای تحقیقاتش اولویت بندی کنه، چرا که نمی‌تونه به تمام مسائلی که در گذشته رخ داده دسترسی داشته باشه. آیا با این موضوع موافقید؟
باید بگویم که من با آینهورن در این زمینه هم نظرم. برنامه هسته‌ای ایران قدمتی بیش از 3 دهه دارد و می توانید تصور کنید که این مدت زمان چه میزان سند و مدرک تولید کرده. ایران گفته است که برنامه تولید سلاح را در سال 2003 متوقف کرده است. ما می توانیم نگرانی جامعه بین المللی در این زمینه را درک کنیم، اما به نظرم جامعه بین المللی اطمینان پیدا کرده که این برنامه بعد از آن سال ادامه نیافته است. در نتیجه بازگشت به زمانی پیش از 2003، یعنی 11 سال پیش، در زمانی که می‌خواهیم امروز برنامه هسته‌ای ایران را محدود کنیم، ارزش این را ندارد که این گفتگوها را منحرف کنیم و به جای اقدام امروز به گذشته بپردازیم.
دینا اسفندیاری بود، محقق انستیتوی بین المللی مطالعات استراتژیک در لندن، که به پرسش های همکارم هانا کاویانی پاسخ می داد و از فضای این دور از مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب می گفت. اما در ایران مهدی کروبی می گوید همه انتخاباتی که بعد از درگذشت آیت الله خمینی در ایران صورت گرفته مهندسی شده بوده و لذا آرای واقعی مردم نبوده است. آقای کروبی که مسئولیت‌های بسیار مهمی را در رأس نظام جمهوری اسلامی داشته، این سخنان را در دیدار با فرزندش بر زبان آورده است. مرداد قاسم‌فر گزارشی دارد در همین باره.
مهدی کروبی در سخنانی که در میان چهره‌های ارشد درون نظام جمهوری اسلامی سابقه‌ای نداشته میگوید همه ی انتخابات برگزار شده در ایران پس از درگذشت آیت الله خمینی مهندسی شده بودند. آقای کروبی که همچون میرحسین موسوی دیگر کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 به دلیل اعتقاد به تقلب در انتخابات به نفع یک کاندیدا 3 سال گذشته را در حصر خانگی به سر برده، این سخن را در دیدار با فرزندش بیان کرده است. به گفته محمد حسین کروبی، فرزند ارشد مهدی کروبی، وی در این باره گفته است بعد از ارتحال امام، اربابان قدرت جمهوریت نظام را پای منافع جناحی و شخصیشان زیب نمودند و در تمامی انتخاباتها با رد صلاحیت افراد و جابجایی آرای مردم و دخالت نیروهای غیر مسئول اعم از امنیتی و نظامی عملا آرا را مهندسی می کردند. اندک انتخاباتی هم که سالم برگزار شده بود بنا به شرایطی از دست حاکمیت خارج شد. کاری که در مهندسی انتخابات سال 88 انجام دادند شاه بیت آقایان بود. در همین باره رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران به رادیو فردا میگوید
اینکه آیا واقعا پس از فوت آقای خمینی همه انتخابات ها اینطوری بوده؟ خب بعضا در بعضی از انتخابات ها مخالفین انتقادات هایی رو مطرح کردن. آقای کروبی در جایگاهی بودن که این ادعای بزرگشون به هر حال باید مستند به واقعیاتی باشه که ایشون مطلع، یعنی اینجا جایگاه آقای کروبی نقش بسیار مهمی داره. ایشون یکی از افراد نزدیک به رأس هرم سیاسی بودن، رئیس مجلس بودن و همیشه در سطوح فوقانی قدرت بودن. جدا از این مهم دایره که آقای کروبی دارن و اینم دو لایه مطرح کردن، یه لایه نظارت استصوابی است، یعنی اصل نظارت استصوابی رو ایشون دستکاری در انتخابات میدونن، و نکته دوم دست بردن در آرای مردم، جابجایی و دخالت در انتخابات است، یعنی مسئله دوم تخلف و تقلبه. اما نکته اولشون در واقع مشکل ساختاری است، یعنی نظارت استصوابی به صورت ساختاری رأی مردم رو جابجا میکنه و آرای مردم رو همون گونه که هست نمیتونه نشون بده. یعنی در یک انتخابات تماما آزاد ولی در چارچوب نظارت استصوابی حتی بدون هیچ تخلف و تقلبی هم این انتخابات مخدوش هست از نظر آقای کروبی.
با این حال مهدی کروبی خود از معدود کسانی است که در بالاترین رده های نظام تا پیش از سال 1388 دارای مسئولیت های مهمی بوده است. به عبارتی آیا آقای کروبی در این حال منتقد گذشته خود نیز به دلیل سکوتش در برابر چنین مواردی هم شده است؟ رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی:
شاید اولین نکته‌ای که خوب به نظر بیاد جدا از اصل موضوع و جایگاه آقای کروبی همین نکته‌ای باشه که شما می‌فرمایید. این همین مسئله رو هم باز بعد آقای کروبی در یه شرایط آزادی باشن که توضیح بدن، چون ممکنه فرضاً این توضیح رو داشته باشن که من درون هنگامی که در درون ماجرا بودم، داخل حادثه بودم، اونقدر داغ بودم که بعضی مسائل رو نمی‌دیدم و حالا به این نتیجه رسیدم، یعنی حالا که در یه موضع بیرونی دارم از بیرون به مسائل نگاه می‌کنم. ممکنه این توضیح رو داشته باشن یا نه توضیحاتی دیگری که کسی نمیتونه به وکالت از ایشون توضیح بده. اما من فکر میکنم جدا از این مسئله شخصی، سخنانی که آقای حسین کروبی از پدرشون نقل کردن به گمان من مهمترین و شاید بزرگترین ادعایی است که تاکنون از داخل سیستم حکومت ایران در رابطه با انتخابات هایی که تا حالا برگزار شده. به هر حال نفس این گفته نشون میده که نه تنها آقای کروبی روی مبازش و ادعای گذشته خودش هست، بلکه بالاتر از اون هم داره به سر صحبت میکنه و نشون میده ایشون در یه وضعیت انفرادی مثل یک زندانی سیاسی که در حالت انفرادی قرار گرفته داره از بیرون به مسئله نگاه میکنه و به یک جنبندی های جدیدی میرسه.
فرزند آقای کروبی در صفحه فیسبوک خود خاطر نشان میکند که مهدی کروبی در واقع در پاسخ به نامه آیت الله حائری شیرازی، امام جمعه سابق شیراز که طی نامه‌ای خواستار توبه میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای نرفتنشان به جهنم شده بود، این سخنان را به طور شفاهی بر زبان آورده است. آقای حائری شیرازی هم اکنون در دفتر آیت الله علی خامنه‌ای مشغول به کار است.
مرداد قاسم فر گزارش میداد و با یک خبر از ترکیه این بخش خبری رو به پایان میبریم. در اعتراض به مرگ صدها کارگر معدن، 4 سندیکای بزرگ کارگری ترکیه روز پنجشنبه دست به اعتصاب زدند. در بیانیه مشترک سندیکای کارگری گفته شده که صاحبان معدن برای کاستن از هزینه ها زندگی کارگران را به خطر انداختند. تا کنون مرگ 282 کارگر معدن تایید شده، ولی گفته می شود جسدهای بیشتری در قسمت های مختلف معدن است که باید به تدریج خارج شوند. سپاسگزار از همراهیتون. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر خواهد بود.
موسیقی.